بیش از همه آماده باشد. هنوز آماده نیست. در چشمان آفریدون لکه‌ای از غرور و پریشانی میبینم. تشنه انتقام خون پدر و مادر.
من چند تا سوال کوتاه از خدمت شما بپرسم آقای رهگذر. یکی این که انیمیشن شما برداشت آزادی بود از قصه ضحاک و کاوه آهنگر، ولی چرا برداشت آزاد کردین؟ چرا خود داستان رو به انیمیشن در نیاورد؟
خب متاسفانه عملی نیست، چون ببینید ما شاهنامه رو در مدیوم شعر داریم و اگر یک اثر بخواد از مدیوم شعر یا مدیوم داستان به مدیوم سینما در واقع تبدیل بشه، نیاز به اقتباس هست. یعنی برداشت مستقیم مطمئنن نتیجه خوبی نداره.
و یکی این که شما از گویندگانی استفاده کرده بودید برای نقش‌ها که میتونیم بگیم که بیشترشون بازیگر بودن، چهره بودن، هرچند که خیلی کمک کرده بود به انیمیشن. میخوام هم مزایاش رو از جانب شما بشنویم و هم معایبش رو. چقدر فکر میکنین خوب بود؟ چه جاهایی شاید نه نبود اگر از دوبلورها استفاده میکردیم؟
خب اون بخشی که نمیشه بهش گفت عیب، طبیعت این کار بود. اونم این که خب این دوستان راحت نمیپذیرفتن بیان سر کار، هم سختی کار، همین که خب کسانی که ستاره هستن وقتشون پره، راحت نمیشه هماهنگشون کرد. ولی واقعا اون مزیتش این بود که ما وایس اکتینگ یا صدا پیشگی رو برای اولین بار با این دوستان تجربه کردیم و یک تجربه سینمایی تئاتری داریم توی این کار. در کنارش خب اسم این بازیگرا مثل همه جای دنیا، مثل کارهای هالیوودی در همه جای دنیا به خود فیلم کمک میکنه که خب اینم خالی از لطف نیست.
نقش های اول رو خانم لیلا حاتمی، آقای پرویز پرستویی، آقای زنجانپور،
آقای
اشکان خطیبی. فکر میکنم که این اتفاق باعث شدش که ما ببینیم که بازیگران ما گویندگان و صداپیشگان خوبی هم هستن.
بله بله، مسلماً مهارت هایی که توی فن بیان دارن خیلی کمک میکرد به کار. و موضوع این بود که ما ازشون نمیخواستیم دوبله کنن، آزادانه در اتاق صدا بازی میکردن و ما فقط صداشون رو برمیداشتیم.
بسیار عالی، بهتون خسته نباشید میگیم. فقط این که خانواده ها منتظر باشن که بعدن کودکان خودشون رو به سینما ببرن برای دیدن این انیمیشن یا که خیر؟
نوجوانان رو.
نوجوان.
بله، این فیلم در واقع مخاطبش نوجوانان و بزرگسال هستن و برای کودکان خردسال به شما توصیه نمیشه، چون فضای اسطوره‌ای و تاریخی و خشنی هم داره.
خیلی متشکرم از شما.
بله، گفتگو با عوامل سازنده ی انیمیشن آخرین داستان بود. آقای محمودی، شما به تماشای این انیمیشن نشستید.
بله.
نظرتون چی بوده؟
ببینید، امسال در جشنواره 3 انیمیشن ما داریم. آخرین داستان، شب آفتابی و بنیامین، که حالا من قبل از جشنواره یک فرصتی بود که هر 3 انیمیشن رو دیدم و آخرین داستان که امروز در نوبت اول در سینمای رسانه به نمایش در اومد. این بچه‌ها یه گروه جوونی هستن، خیلی تلاش کردن، 8-9 سال اینا روی این پروژه وقت گذاشتن. این پروژه یکی از داستان‌های حماسی و ملی رو بهش میپردازه، مشخصاً به خاطر اینکه انیمیشن مال کودک و نوجوان نیست. این فیلم رو
انیمیشن مخصوص بزرگسالانه،
مشخصاً اصلا گروه نوجوان به بالا باید ببینن، به درد کودکان نمیخوره، چون فضاش فضایی نیست که کودک بتونه بله ارتباط برقرار بکنه. خب ببینید، روند انیمیشن سازی توی 5-6 سال گذشته تو سینمای ایران خیلی روند رو به رشدی بوده. بچه‌هایی که از تکنولوژی ها، از نرم افزارهای مختلف، از رایانه اومدن استفاده خیلی خوبی کردن. ما شاید مثلا 10-15 سال قبل اگر می‌خواستیم یه انیمیشن بسازیم خیلی خیلی مشکل داشتیم. الان زمان کم شده. این انیمیشن اگه 8-9 سال طول کشید، دلایلش چیز دیگری بوده، اما من فکر میکنم بسیار انیمیشن خوبی، ساختار خوبی داره و اگه واقعا فرصت اکران پیدا بکنه در این بلبشوی اکرانی که ما 2-3 سال هست میبینیم و شهاب بارها تو برنامهش صحبت کرده، من خدمتشون صحبت کردیم، در دوره که کمدی های نازل استیلا پیدا کردن، اگه واقعا اینجور انیمیشن ها بتوانند فرصت اکران خوب در زمان مناسب پیدا بکنن، من فکر میکنم خانواده ها بر میگردن سینما، آشتی میکنن. این آماری که شهاب دادن و منابع رسمی که سال گذشته 81% از ایرانی ها اصلا سینما نرفتن و خیلی خیلی آمار بدیست، ولی انیمیشن خوبیه. میتونم به جرأت بگم به عنوان یک منتقد، در بین 3 انیمیشنی که ما در جشنواره 37 خواهیم دید، واقعا آخرین داستان یه سر و گردن بالاتر از اون دو انیمیشن دیگه است. با احترام به سازندگان اون دو انیمیشن.
ولی خیلی کوتاه میتونید به طور خلاصه به داستانش
ببینید. یکی از داستانهای شاهنامه هست،
داستان ضحاک.
بله، و در واقع به نوعی اومده و داره یک کدهایی میده که ما به عنوان مخاطبان، به عنوان تماشاگران، به عنوان ایرانیانی که خیلی کم مطالعه میکنیم، این خیلی نکته دردناکی است که آمار مطالعه پایین است، حداقل از طریق استفاده از یک مدیایی به نام سینما و گونه انیمیشن که امروز در دنیا خیلی دارن بهش توجه میکنن، چون میدونن و به این نتیجه رسیدن که خیلی بهتر از فیلم‌های زنده میتونه مخاطب جذب کنه، از اون طریق به ما یک آموزشی راجع به یکی از داستان‌های ملی ما بده. و چقدرم خوب،
خیلی ممنونم، امیدوارم که این فرصت پیش بیاد ما بریم حداقل به تماشای این فیلم بشینیم بعد از جشنواره و وقتی که اکران خوبی براش صورت گرفت. بریم به سراغ بقیه فیلم‌هایی که امروز به نمایش در اومد. ساعت 15:30 دقیقه بنفشه آفریقایی به کارگردانی منا زندی، تهیه کنندگی علیرضا شجاع‌نوری و بازیگرانی مثل فاطمه معتمدداری، سعید آقاخانی، رضا بابک و رویا جاویدنیا، مهدی حسینی‌نیا و بسیاری دیگر از بازیگران بود. بریم در رابطه با این صحبت بکنیم، اما با یک فاصله، یک بخش کوتاهی رو میشنویم، برمیگردیم و در رابطه با این فیلم با کارشناسانمون بیشتر صحبت میکنیم. همه شما دوستان شنونده همراهان حوض نقره به مناسبت 37 جشنواره فیلم فجر از پردیس سینمای ملت همراه شما دوستان شدیم. فراموش نکنید سایت رادیو ایران، رادیو ایران نقطه آی آر در اختیار همه شما دوستان برای اینکه بتونید به صورت تصویری هم همراه این برنامه باشید و همونطور که شنونده ما هستید تصویر این برنامه رو هم ببینید. می‌خوایم راجع به فیلم بنفشه آفریقایی بیشتر صحبت بکنیم، اما قبل از اون یک خلاصه از فیلم من برای شما دوستان ارائه میدم. شکو زنی میانسالی که متوجه میشه فرزندان همسر سابقش فریدون اون رو به خونه سالمندان سپردن، اون و همسر دومش رضا تصمیم میگیرن که از فریدون مراقبت بکنن و در خونه خودشون همین اتفاق بیفته. این موقعیت جدید رو زندگی روزمره شکو و رضا تأثیر میگذاره و تغییرات ناخواسته رو هم برای هر سه نفر این شخصیت ها ایجاد میکنه. آقای شهرزاد، نظر شما راجع به این فیلم چه بود؟
ببینید، بنفشه آفریقایی همونطور که شما اشاره کردین از صحنه آسایشگاه شروع میشه که فاطمه معتمدداری که نقش شکوه رو ایفا میکنه و بسیار هم خوب بازی میکنه تو این فیلم، فکر میکنم یکی از بختهای بهترین بازیگر شاید باشه، حالا بعد بقیه فیلم ها رو ببینیم.
بله.
که میره به سراغ شوهر سابقش که حالا سپرده شده به آسایشگاه، برش میداره میبره در کنار همسر فعلیش از شوهر سابقش نگهداری بکنه. همینجا فکر میکنم شنونده های ما میتونن تشخیص بدن که تا چه اندازه یک چنین داستانی منطبق با فرهنگ، آداب و رسوم خانوادگی و روابط اجتماعی و خانوادگی ماها ایرانی هاست. بنابر این فیلم از همین ابتدا لنگ میخوره، یعنی یک داستانی داره که اساسا انطباقی بر فرهنگ ایرانی نداره. پیدا نمیکنه. بله. و از طرفی میبینیم توی فیلم های دیگه هم که ما داریم میریم به سمت این که آشفتگی در خانواده رو و فروپاشی خانواده رو نشون بدیم.
در فیلم بعدی تیغ و ترمم دقیقاً همین
بود.
اتفاق
فیلم
افتاد.
رسول صدرعاملی هم همین بود. مسئله خیانت توی فیلم‌ها به شدت داره الان دنبال میشه. ما الان چند تا فیلم مگه دیدیم از دیروز؟ حداقل میتونم 3-4 تاشو به شما اسم ببرم که مسئله خیانته. یکی فیلم صدرعاملی بود
سال دوم دانشکده من،
که دو تا دانشجوی دختر هستن، یکیشون میره به کما، اون یکی نامزدش و دوستش میاد با دوست این میخواد ارتباط برقرار بکنه، یعنی یه خیانت شکل میگیره و میره این رو تعریف میکنه برای دوستی که در کماست و حالا اتفاقاتی که میفته. توی فیلم تیغ و ترمه که حالا در موردش صحبت میکنیم، در فیلم بنفشه آفریقایی، یک تابوی وجود داره، شاید که این جسارت فیلمسازه که بهش پرداخته، یک موضوع جدیدیه از طرف از نظر انطباق فرهنگی اگه صرف نظر بکنیم بهش توجه نکنیم، این جسارت وجود داره. اما این که در واقع این سوال که اساساً چی باعث شده که شکوه از همسرش جدا بشه و با دوست همسرش ازدواج بکنه، هرگز تو فیلم پاسخ داده نمیشه و شایبه یک نوع خیانت رو همچنان اینجا هم تکرار میکنه. بنابراین میبینیم حتی وقتی که شخصیت‌های میانسال هستن توی داستان، باز هم گرایش توی داستانگویی الان به سمت خیانت، به سمت عدم پایبندی و پنهانکاری، و در این حال فیلم هم تلاش نمیکنه که این موضوع رو، این راز رو که اصلاً مهمترین مسئله فیلمه، باز
اصلا شب ببخشید، این حالا جدای از اون ارزش‌های فرهنگی و ارتباطی و آداب و رسوم و سنن ایرانی، به لحاظ مسائل دینی هم دوچار مشکل جدی است، چون اساسا خب ما در قوانین دینیمون اصلا همچین چیزی رو نداریم. مشخصا میخوام بگم که فیلم با توجه به سابقه آقای شجاع‌نوری تهیه کننده که خب سالها در عرصه سینمای بین الملل فعالیت داشتن، بدون تردید برای جشنواره‌های خارجی ساخته شده. این فیلم به اعتقاد من فرصت اکران در سینماهای تهران کشور رو نخواهد داشت. اگر شک نکنید به اکران برسه، یکی از شکست خورده های سال 98 خواهد بود. چرا؟ به این دلیل، شهاب یک بخشهایی رو اشاره کرد، اما بپذیریم که فیلمنامه خیلی حفره های زیادی داره.
روابط یه پایان بندی وحشتناک، یعنی اصلاً بدون منطق. حالا بهتر صحبت نکنیم، داستان لو میره. ولی همینقدر بدونیم که به شدت بی منطق، یعنی توی یه فاصله زمانی بسیار کوتاه همه چی سر هم بندی میشه.
آقای شهرزاد، آقای محمودی، اگه موافق بشین قبل از اینکه صحبت در رابطه با این فیلم رو تمام بکنیم، بریم بخش گزارشی که همکارم تینا میرکریمی آماده کردن، گفتگویی با عوامل سازنده این فیلم داشتن، این بخش رو بشنویم، بیایم باز هم راجع به حالا نقاط ضعف و قوت این فیلم بیشتر صحبت کنیم. فیلم سینمایی بنفشه آفریقایی به کارگردانی خانم مونا زندی حقیقی دومین فیلمی بود که در روز دوم 37مین دوره جشنواره فیلم فجر اکران شد. خانم مونا زندی حقیقی راجع به این قصه و چگونگی ساخت اون بیشتر توضیح داد.
فیلم بر مبنای زندگیه، یعنی این که ما زنده ایم و باید زندگی کنیم و باید خوشحال زندگی کنیم. این قصه بر اساس یک داستان واقعیه، پس خیلی چیزای غیر متعارف میتونه واقعی باشه و میتونه به ما یه نشان بده که میشه غیر از اون چیزی که ما همیشه فکر میکنیم زندگی کنیم. این قصه انسانیه، دو تا آدمیه که در یک زمانی با هم ازدواج کردن و حالا جدا شدن، و قصه عاشقانه یک زن و شوهری که دارن با هم زندگی میکنن و به دلیل اینکه فکر میکنن اون همسر سابق که هیچ دلیلی نداره شما اگه ازش جدا شدی پشتتو بکنی بهش و تمام اون سالهایی که با هم زندگی کردین رو فراموش بکنین، الان در خانه سالمندانه و به این نتیجه میرسن که خب چرا نیارن پیش خودشون تا یه کمی سرحال بشه، تا یه اوضاعی بهتری بشه و بتونن براش شرایط بهتری پیدا بکنن.
آقای رضا بابک بازیگری هستند که سالها در سینما حضور نداشتن و حالا با فیلم بنفشه آفریقایی دیده شدن. چرا این همه سال آقای بابک کار نکرد؟
ببین، من خودم کنار گذاشتم، مدتی دور بودم. ببینید، شما یه آمار بگیرید، ظرف این 20 ساله اخیر چند نفر در سینمای ما بودن و چند نفر بازی کردن و هی این قضیه تکرار شده، و بعد یک دوره‌ای یک آدمایی چند تا آدم بودن که تو کاستینگ بودن و خواهی نخواهی ما رو کنار میذاشتن. یک کمی هم آدم سینما، یعنی اون ارتباط داشتن برای رفتن به سینما رو هیچ وقت من نه بلد نبودم.
راجب نقشتون و حضورتون در این فیلم هم میگیم.
قصه رو برای من که دادن من خوندم دوست داشتم و از بافت قصه از کاراکتر پردازی و چفت و بستی که قصه داشت و به هر حال نوع نگاهی که به این آدم ها می کردن توی این قصه برام جالب بود و خود خط قصه رو دوست داشتم. ساده بود، سالم بود، سلامت بود.
چه پیشنهادی برای نقش شما داشتن خانم زندی برای اینکه این خوب ایفا بشه؟
من دوست داشتم که این بیشتر خودش رو به مریضی زده و صحبت نمی کرد، حرف نمی زد، بیشتر از این می دیدم. ولی ایشون خودم هم یه کمی انرژی کمیشه با ظاهر می شم، ایشون سعی می کنن رو کنترل بکنه و دوربینای خود دریده است. خیلی زیر پوستی باید آدم کار کنه.
آقای علیرضا شجاع‌نوری تهیه کننده فیلم بنفشه آفریقایی، راجع به حضورشون به عنوان تهیه کننده در این فیلم سینمایی میگن.
خیلی قصه نو و بدی هست، به همین خاطر اینو دوست داشتم. دیگه دلم رفت برای این قصه و دیگه رفتم به ساخت.
یه مقدار راجع به قصه میگین چون داستان واقعی هست که حالا مخاطبون
اساس یک داستان واقعی هستش که برای یکی از آشنایان خانم زندی پیش اومده بوده، یعنی اون شکوه در حقیقت که از آشنایان ایشونه و ایشون این تر رو برای آقای بابابگی تعریف کرده بودن. آقای بابابگی
فیلمنامه‌نویس
و ایشون هم تبدیل به فیلمنامه کردن.
در نشست خبری اشاره داشتید به اینکه تلاش کردید صحنه ها و نشانه های رو در فیلم به کار ببرید که نشانه های سنت ها و فضای قدیمی شهر و کشور ما باشه. راجع به این هم میگیم و اینکه لوکیشن کجا بوده؟
لوکیشن آمول بود، ولی خب ما جاهای مختلف رو مثلا نقاط مرکزی ایران رو مثلا محلات رو مثلا دلیجان رو مثلا تفرش رو اینها رو هم رفتیم دیدیم و بازبینی محل کردیم.
یه خونه قدیمی پیدا کردین تو؟
یه خونه اینجوری میخواستیم که دو طبقه داشته باشه،
حیاتی و حوزی.
بله دقیقا، و بالاخره اینجا رو پیدا کردیم که یه مخروبه بود، یه بازسازیش کردیم و دیگه تبدیل به این شد که دیگه.
و این که دلیل این انتخاب ها رو در نشست خبری داشتید عنوان میکردید برای شنونده ما هم بگید.
واقعیتش بخواستیم که یه جایی باشه که خیلی اصیل به نظر بیاد، یه جایی باشه که باورپذیر باشه اون اتفاقی در درونش میفته. ما یه جوری یه ورق زدیم رفتیم یه عمقی از زندگی چند نفر ایرانی. همین الان توریستایی که میان یا روی خارجی که میان وقتی که میرن اتفاقی لایه ورق میخوره میره توی کوچه پس کوچه ای و اتفاقی با یه بخشی از زندگی و شیفته این چیزه میشه. ما اگه بتونیم اینها رو، این بخش از زندگیمون رو، این بخش از فضای شهریمون رو بتونیم متبلور کنیم در فیلم هامون، قطعا به اونام شیفتش میشن و حس خوبی باش خواهند.
بله گفتگوی تینا میرکریمی رو شنیدیم با عوامل سازنده این فیلم. اما یکم دیگه راجع به این فیلم صحبت بکنیم، یک جمع‌بندی نهایی حداقل داشته باشیم که شنونده متوجه بشه که ارزیابی ما چه خواهد بود. و البته ستاره هایی
بنفشه آفریقایی به نظرم درباره روابط مسکوته، یعنی حالا جدای از این که حالا تاکید میکنن که داستان واقعی است و این حرفا،
بازیگریش هم کمی صحبت بکنیم.
حتما این که تاکید روی واقعی بودن داستان میشه به نظر من بی دلیله، یعنی به جز یک جنبه تبلیغاتی هیچ ارزش دیگه‌ای نداره. ما در طول روز، در طول شبانه روز، در زندگی خودمون، اطرافیانمون انقدر گاهی وقتا اتفاقات عجیب و غریب و منحصر به فرد و فجایع عجیب می‌بینیم که اینها رو اصلا نباید به نمایش درآورد
و تعمیمش بدیم به کلیت جامعه.
برای اینکه مطالعه باید بکنن دوستان، من یه مطالعه رو می‌خوندم که مثلا فرض بکنید که حتی خبر خودکشی یک بچه، خودکشی نوجوان که مواجه شدیم باهاش، انتشار این خبر می‌تونه تا یه مدت قابل توجهی تا اندازه زیادی احتمال خودکشی همسن و سالای اون آدم رو و
بالا ببره.
و این بنابراین لزومی نداره ما هر اتفاقی که افتاد یا پوشش خبری بدیم در سطح گسترده، یا بیایم یه فیلم سینمایی بسازیم به قول شما تعمیم بدیم. این داره توی تهران و توی یک شهر شمالی اتفاق میفته، لهجه‌ای نمیبینیم. یعنی حداقل این بود که اگر اینها واقعیت داشت سعی میکردن جزئیات رو در بیارن که این واقعیت به باور بنشینه. یک اتفاق دیگه که گفتم این درباره روابط مسکوته، میخواستم بهش اشاره کنم که بین شخصیت ها، بین شکوه و رضا، بین شکوه و فریدون، یعنی خانم معتمداریا و همسر قبلی و همسر جدیدش، بین فرزندش، بین در حقیقت اون فرشته که توی فیلم میبینیم و مادرش، هیچ ارتباطی شکل نمیگیره، هیچ حرفی زده نمیشه.
برای اینکه روابط تعریف نشده.
آره یه جاهایی این اتفاق میافته فقط. یه جاهایی به خلوت آدما که میرسیم میبینیم که چه طغیانی دارن، طغیان احساسی. بله، بله. و همش هم مربوط به گذشته است. فیلم‌ها داره در گذشته اتفاق میافته. حتی یعنی شاید مصطفی این فیلمایی که ما دیدیم، 4 5 تا فیلمی که دیدیم همش فلاش بک رجعت به گذشته است و فلاش بک‌های اشتباه، یعنی وسط گفتگو یه جایی که اصلاً پذیرفتنی
نیست. دلیلی برای برگشت به عقب وجود نداره.
یه فوتو رمان می‌بینیم بیشتر الان توی فیلم‌ها با قاب‌های تلویزیونی. بازی‌هام بازی سعید آقاخانی رو من فکر می‌کنم که میشه بهش توجه کرد. بازی رضا بابک متاسفانه علارغم تجربه زیاد متناسب با این نقش نبود، اما فاطمه معتمداریا حتما باید دیده بشه.
بله بسیار. آقای محمود، در رابطه با نقاط قوت این فیلم اشاره هم به اون داشته باشیم و برسیم به ستاره هاش.
ببینید واقعا من بی‌تعارف نقاط قوتی رو تو فیلم نمیبینم، چون حالا شهاب به بازی ها داره اشاره میکنه، من میگم بازی ها کاملا رهاست. روند داستان باید به این شکل بره جلو، یعنی سیر منطقی درام به من مخاطب داره میگه آقا
بازی ارزش مستقل داره.
آره ببین، وجود این زن باعث میشه که اون پیرمرد در اون منزل هر روز شادابتر بشه. اصلا بنفشه آفریقایی همینه دیگه، یعنی گیاهی است که شما هر چقدر بیشتر بهش مراقبت بکنی بیشتر گل میده. اون پیرمرد شوهر سابقش شادابتر بشه و این شوهر فعلی همسر فعلیش بیشتر داغون بشه، خورد بشه. آیا واقعا شما که فیلم رو دیدید این شادابی روزمره رو در بازی استاد رضا بابک دیدید؟ این خورد شدن دائم رو در بازی سعید آقاخانی دیدید؟ برخلاف نظر شهاب، با احترام، من اتفاقا رگه های طنز دارم در بازی سعید آقاخانی میبینم. خب به هر حال سالها تو این شکل بوده،
گرچه خب که در فیلم های نشون داده که به راحتی میتونه از اون فضا دقیقا دور
حالا
بشه.
حالا یه دوستی در سالن سینما اشاره میکرد، میگه آقا دقت اگر کرده باشین سعید آقاخانی موقع های بازی راحت میکنه که یا تیشرت تنشه یا یه عرقیر تنشه، یعنی اون موقع ها بازی خوب داره، ولی واقعا بازی ها یک دست نیست. وقتی بازی ها یک دست نیست، وقتی که به فرهنگ اون اقلیم توجه نمیشه، خب این اتفاق اگه مثلا تو یک لوکیشنی در تهران میافتاد چه فرقی میکرد با لوکیشن شما، جز این که مثلا حالا یه صحنه داره بارون میاد اینا میشینن و اون بازی رو میکنن، یا کارکرد بازی تخت نرد کجاست؟ البته خب اون تاس ها می توانستن مفاهیم بیشتری داشته باشن.
اصلا رحاست. شما چقدر، یعنی الان بالاخره شنوندگان ما میتونن قضاوت بکنن، چقدر میتونید باور بکنید که یک مرد با ویژگی های ایرانی و سنتی یه جایی وایسه و بازی بین همسر خودش و شوهر سابق همسرش رو ببینه که اینا دارن خاطره بازی میکنن و اینا؟
من مشخصا میگم فیلم قطعا برای جشنواره خارجی ساخته شده. این فرهنگ اونور آب در فرهنگ‌های دیگه، فرهنگ‌های غربی و اروپایی شاید رایج باشه.
همزاد پنداری بیشتر میتونه مخاطب باشه.
من نبودم تو اون فرهنگ‌ها، نمی‌دونم، اما حسم اینه که حالا با توجه به این فضایی که وجود داره قطعاً برای جشنواره‌های اونور آب ساخته شده و حالا ان شاءالله اونور موفق بشه دیگه.
بله، بعد ببینیم که نظر مخاطبان راجع به این فیلم چه خواهد بود. آقای شهرزاد، از 5 ستاره چند ستاره تعلق می‌گیره به این فیلم؟
به این فیلم من 1 ستاره میدم به خاطر ارزش بازی فاطمه معتمداریا.
بله، و آقای محمودی
دقیقا مثل شهاب شهرزاد، یک ستاره با اغماز فراوان.
بله بسیار ممنونم. حالا با هم ببینیم که نظر بقیه کارشناسان و مخاطبانی که این فیلم رو دیدن چه هستش. ممنونم، همچنان همراه ما باشید. اینجا حوزه نقره است.
Thank you.
سلامتتون بخیر باشه دوستان، همراهتون هستیم با ویژه برنامه حوض نقره رادیو ایران. در این فرصتی که باقی مونده از برنامه، من به اکرانهای فردا جمعه هم اشاره بکنم. ساعت 13 مستند بهارستان خانه ملت به کارگردانی بابک بهداد قراره که پخش بشه. ساعت 15:30 دقیقه ناگهان درخت به کارگردانی صفی گزدانیان، ساعت 18:30 دقیقه قصر شیرین به کارگردانی رضا میرکریمی و ساعت 21:30 دقیقه سمفونی نهم محمد رضا هنرمند. سه فیلمی که در آخر نامشون رو بردم همه در بخش صدای سیمرغ هستن. آقای شهرزاد، آقای محمودی، نظرتون راجع به بهارستان خانه ملت چیه؟
خب من این فیلم رو در جشنواره سینما حقیقت دیدم، یکی از برگزیده‌های جشنواره سینما حقیقت. حتما توصیه میکنم همه دوستانی که هستن برای بچهای برنامه حوض نقره، بچهای رسانه فیلم رو ببینن. خیلی فیلم تاثیرگذاریه. ایشالله که فرصت اکران عمومی پیدا بکنه، ایشالله که فرصت
و مخاطبم اقبالشون بده و بره به تماشا.
یکی از مستندهای بسیار خوب و دقیق و پژوهش شده است و خیلی خیلی خوبه. راجع به مجلس
یه نقدی هم وجود داره خانم فقیهی، این که اصلا ما چرا باید در معتبرترین جشنواره‌ای که تو این کشور داره برگزار میشه، جشنواره فیلم فجر، بیایم از یک جشنواره دیگری فیلم انتخاب شده قبلا جایزش رو گرفته. یعنی خیلی ها معتقدن این اعتبار جشنواره زیر سوال میبره. یک فیلم مستند ساخته شده توی جشنواره دیگه ای، جایزش هم گرفته.
این هم مشکلی که انیمیشنمون هم مشکلی که ما باید راجع بهش صحبت بکنیم اگر عمری باقی بود در برنامه های روزهای آینده، که واقعا بعد از 37 سال هنوز جشنواره یک آیین‌نامه همین بخشا با سوال نبود. منظورم
چیه؟ اعتبار جشنواره وقتی است که دنیا اینطوریه که بگی آقا فیلمی که در هیچ جشنواره‌ای تا به حال شرکت نکرده میتونه اینجا بیاد.
حالا میخوام بگم این جشنواره قابل مقایسه نیست با جشنواره. من میخوام بگم که همین جشنواره با همین دبیر فعلی و با همین تیم پارسال این بخشا رو نداشت. چه اتفاقی میفته که امسال داره؟ سال دیگه معلوم نیست چه اتفاقی میفته.
بله، راجع به باقی فیلم هم کوتاه صحبت بکنیم. ناگهان درخت، آقای شهرزاد،
ناگهان درخت از اسمش پیداست که فیلم شاعرانه ای باید باشه. فیلم قبلی صفی یزدانیان فیلم عاشقانه ای بود که فیلم های آروم فرانسوی رو تو ذهن آدم تداعی میکرد.
در دنیای تو ساعت...
در دنیای تو ساعت چند است؟
بله.
و منتظریم ببینیم یه تجربه متفاوتی ان شاء الله
خواهد بود. قصر شیرین چطور؟
قصر شیرین هم از رضا میرکریمیه. بله. که فکر میکنم از فیلم های مهمیه که علاقمندان سینما ایران باید ببینن، چون رضا میرکریمی حالا دیگه یک اسمی است که یک وزنه است که دنیا روش حساب میکنه. با بعد از فیلم یه حبقن به نظرم یه جایگاه ممتازی میرکریمی به دست آورد با علاقه و با شناختی که از سینمای ایرانی داره. یعنی حالا درباره سینمای ملی صحبت،
دخترم همینطور. بله،
بنابراین فیلمی است که باید حتما ببینیمش دیگه.
بله. و
سمفونی نهم آقای محمدرضا هنرمند بعد از سالها دوباره برگشته. محمدرضا هنرمندی که ما سابقه ذهنیمون و چیزی که از فیلم‌هاش دیدیم در سینمای کمدی بود و حالا باید ببینیم محمدرضا هنرمند چه گلی به سر خودش و جشنواره 37 زد.
بسیار ممنونم از هر دو بزرگوار، آقای شهرزاد، آقای محمودی، برای همراهیتون. با شما خدافظی می‌کنم. دوستان فراموش نکنید که جمعه ساعت 18 تا 19 مثل همیشه حوض نقره تقدیم حضور شما خواهد شد و بعد از اون ویژه برنامه جشنواره ساعت 20 تا 21 هم شما شنوندش خواهید بود. امیدوارم که در هر دو ساعت همراه ما باشید. لحظاتون بخیر باشه. ممنونم از اینکه شنونده ما بودید و خداحافظ.
متشکرم از همکاران خوبم که با ویژه برنامه حوض نقره، ویژه جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمای ملت که همراه شما عزیزان شنونده بودن. اینجا همچنان رادیو ایران. شب شما به خیر و شادی. Thank you.
آغاز پیش فروش محدود شاسی بلندهای لوکس اقتصادی بیسو تی 3 و بیسو تی 5 محصول سیف خودرو و گروه خودروسازی مرتب در وبسایت www.safekhodro.com و نمایندگی های سیف خودرو در سراسر کشور.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین دوستات جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
این همون طعمی که میخواستی، ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا.